به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر چهارشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. ششم اسفند 1404 هست و من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو در این برنامه که در اون از جمله از سخنرانی سالانه رئیس جمهور ایالات متحده خواهیم گفت. از یک فعال سیاسی مشروطه خواه میپرسیم که چرا درباره اقدام نظامی نامه‌ای سرگشاده به دونالد ترامپ نوشته، و در تهران از یک فعال مدنی میشنویم که از رابطه میان بنبست سیاسی کنونی و فعالیت مدنی برای ما میگه، و بسیار بیشتر از اینها دعوت میکنم که همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم بنیامین صدر.
وقت شما بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در جریان سخنرانی سالانه خود در کنگره آمریکا حکومت ایران را شرور توصیف کرد و گفت آنها پیش از این موشک‌هایی ساختند که می‌تواند اروپا و برخی پایگاه‌های ما را تهدید کند و اکنون در حال کار روی ساخت موشک‌هایی هستند که به ایالات متحده هم خواهد رسید. رئیس جمهور آمریکا همچنین سه‌شنبه درباره ادامه جاه‌طلبی هسته‌ای جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت ما با آنها در حال مذاکره ایم، آنها می‌خواهند توافق کنند، اما هنوز آن جمله پر رمز و راز را نشنیده ایم که هرگز سلاح هسته‌ای نخواهیم داشت. رئیس جمهور آمریکا افسود اسم این روی کرد صلح از مسیر قدرت است و خیلی هم مؤثر بوده است. آقای ترامپ در بخش دیگری از سخنرانیش با اشاره به سرکوب اعتراض‌های دیماه ایران گفت که در یکی دو ماه اخیر حکومت ایران دست کم 32,000 تن را کشته، اما او مانع شده که بسیاری دیگر را دار بزنند. سخنرانی سالانه رئیس جمهور آمریکا در کنگره که سخنرانی وضعیت کشور نام دارد، در حال ایراد شد که گمانه‌زنی‌ها درباره حمله به جمهوری اسلامی ایران شدت گرفته است. در همین حال اسماعیل بقایی در واکنش به سخنان روز سه‌شنبه دونالد ترامپ اظهارات او درباره حکومت ایران را دروغ‌های بزرگ توصیف کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ساعتی پس از سخنرانی سالانه رئیس جمهور آمریکا در کنگره در شبکه اکس نوشت که سخنان دونالد ترامپ درباره برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی بالستیک و قاره‌پیما و تعداد کشته شده‌های اعتراض‌های دیما چیزی جز به گفته او تکرار مجموعه‌ای از دروغ‌های بزرگ نیست. این در حالی است که سه‌شنبه مجید تخت‌روانچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته بود که هر گونه حمله ایالات متحده یک قمار واقعی است. او در گفتگو با رادیو NPR آمریکا اعلام کرد که ایران آماده است برای دستیابی به توافق با ایالات متحده هر گامی که لازم باشد را بردارد. ایالات متحده اما خواستار پایان دادن به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، برچیده شدن قابلیت‌های موشکی آن و دست کشیدن حکومت ایران از حمایت از گروه‌های شبه نظامی و نیابتی خود در خاورمیانه شده است. اما خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی خبر داد که ایران در آستانه عقد قرارداد با چین برای دریافت موشک‌های کروز ضد کشتی است. رویترز سه‌شنبه اعلام کرد که این گزارش بر اساس اظهارات 6 تن که از جزئیات گفتگوها بین ایران و چین مطلع هستند تهیه شده است. بر اساس گفته‌های این 6 نفر، مذاکرات با چین برای خرید این سامانه‌های موشکی دست کم از 2 سال پیش آغاز شده بود، اما پس از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران در اوایل تابستان امسال سرعت گرفته است. این افراد به رویترز گفتند که به رغم توافق برای خرید موشک‌های CM302، تاریخ تحویل این موشک‌ها هنوز مشخص نیست. به گزارش رویترز این موشک‌های مافوق صوت دارای برد تقریبی 290 کیلومتر هستند و برای فرار از سامانه‌های دفاعی کشتی‌ها با پرواز کم ارتفاع و سریع طراحی شدند. و آخرین خبر این که روزنامه شرق از احضار دست کم 180 دانشجو در دانشگاه‌های تهران به کمیته‌های انضباطی پس از تجمع‌های اعتراضی روزهای اخیر خبر داد. بر اساس این گزارش که چهارشنبه منتشر شد، از دوشنبه تا کنون دست کم 180 دانشجو پیامکی دریافت کردند که در آن تاکید شده حضورشان در تجمع‌های اعتراضی اخیر خلاف مقررات آموزشی و انضباطی است و فعلا اجازه ورود به دانشگاه ندارند. این گزارش علاوه بر احضارها از ممنوع فرود شدن 10 دانشجو هم خبر داده است. بیش از 60 دانشجو بدون دریافت پیامک رسمی و تنها با ابلاغ شفاهی از سوی حراست از ورود به دانشگاه ها منع شدند و در برخی دانشگاه ها ماموران حراست با بررسی کارت های دانشجویی مانع ورود دانشجویان شدند. با آغاز نیم سال جدید تحصیلی در ایران و در روزهای گذشته، شماری از دانشگاه های ایران صحنه اعتراض های پرتعداد دانشجویی در همراهی با اعتراض های دیماه ایران بود و دانشجویان در دانشگاه هایی چون از زهرا، شریف، خواجه نصیر، تربیت مدرس، هنر، علم و صنعت، تهران، سوره، بهشتی و پارس علیه حکومت و رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای شعار سر دادند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از بنیامین صدر می شنیدید.
به ساعت 14 گوش می کنید.
همونطور که در خبرها هم اشاره شد، دونالد ترامپ یک سال بعد از بازگشت به کاخ سفید به عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی موسوم به وضعیت کشور به مسائل مختلفی از جمله تنش با ایران پرداخت. هومن عسکری و چکیده از این سخنرانی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه شنبه به وقت محلی سخنرانی سالانه سنتی وضعیت کشور را در کنگره ایالات متحده آمریکا ایراد کرد. آقای ترامپ در این سخنرانی که طولانی ترین در تاریخ معاصر آمریکا لقب گرفت، نزدیک به 2 ساعت به مسائل داخلی و خارجی روز و از جمله موضوع ایران پرداخت. رئیس جمهور آمریکا گفت از زمانی که جمهوری اسلامی به گفته او کنترل این ملت با افتخار را در دست گرفت، این رژیم و نیروهای نیابتی قاتلش به اشاعه تروریسم، مرگ و نفرت پرداختند.
Since they seized control of that proud nation 47 years ago, the regime and its murderous proxies have spread nothing but terrorism and death and hate. They've killed and maimed thousands of American service members and
دونالد ترامپ حکومت ایران را متهم کرد که با بمب‌های کنار جاده‌ای هزاران نیروی آمریکایی را کشته یا معلول کردند. او نیروهای جمهوری اسلامی را سلاطین بمب‌های کنار جاده‌ای توصیف کرد و به حذف قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران اشاره کرد و او را پدر بمب‌های کنار جاده لقب داد. آقای ترامپ در ادامه به اعتراض‌های خونبار دیماه ایران هم پرداخت و بار دیگر شمار کشته شدگان را 32 هزار تن اعلام کرد. او گفت که این افراد با شلیک گلوله یا حلق‌آویز شدن کشته شدند. رئیس جمهور آمریکا در این حال گفت که دولت او موفق شد از اعدام بسیاری از معترضان جلوگیری کند. رئیس جمهور آمریکا جمهوری اسلامی را متهم کرد که موشک‌هایی را تولید کرده که اروپا و پایگاه‌های آمریکا در کشورهای خارجی را تهدید می‌کنند و در حال کار بر روی موشک‌هایی است که به زودی به گفته آقای ترامپ به ایالات متحده خواهند رسید.
They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America.
دونالد ترامپ گفت بعد از عملیات موسوم به چکش نیمه شب، حکومت ایران بار دیگر برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را از سر گرفته است. او گفت دولتش در حال مذاکره با تهران است، اما هنوز این واژه‌ها را از تهران نشنیده ایم که ما هرگز سلاح هسته‌ای نخواهیم داشت. آقای ترامپ تصریح کرد که ترجیح او حل مشکل از طریق دیپلماسی است، اما یک چیز محرز است که هرگز به تعبیر او به حامی شماره 1 تروریست در جهان اجازه داشتن سلاح هسته‌ای را نخواهد داد. دونالد ترامپ تأکید کرد که هیچ کشوری نباید عزم آمریکا را دست کم بگیرد، چرا که ما قدرتمندترین ارتش جهان را داریم. آقای ترامپ در بخش دیگری از سخنانش به مسئله آتش‌بس در غزه هم اشاره کرد. او گفت تحت آتش‌بس پیشنهادی او یکایک گروگان‌های اسرائیلی مرده یا زنده به کشورشان برگشتند. دونالد ترامپ بار دیگر تکرار کرد که 8 جنگ را متوقف کرده و در حال کار بر روی 9مین جنگ، یعنی جنگ میان روسیه و اوکراین است. او تصریح کرد که به عنوان رئیس جمهور آمریکا هر جایی که بتواند صلح برقرار می‌کند. به گفته دونالد ترامپ به همین دلیل بود که ایالات متحده آمریکا در عملیات موسوم به چکش نیمه شب آنچه او برنامه تسلیحاتی ایران توصیف کرد را نابود کرد.
As president I will make peace wherever I can, but I will never hesitate to confront threats to America. That's why in a breakthrough operation last June, the United States military obliterated Iran's nuclear weapons program with an attack on Iranian soil known as Operation Midnight Hammer.
رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنرانی وضعیت کشور به افزایش تولید نفت در یک سال گذشته هم اشاره کرد و گفت حجم تولید نفت ایالات متحده 600 هزار بشکه در روز رشد داشته است. او همچنین از ونزوئلا با تعبیرهای جدیدی یاد کرد و گفت ما از شریک و دوست جدید خود ونزوئلا بیش از 80 میلیون بشکه نفت دریافت کردیم. اشاره غیر مستقیم به انجام عملیات بازداشت و انتقال نیکولاس مادورو رئیس جمهور برکنار شده ونزوئلا به آمریکا به فرمان دونالد ترامپ و تغییر سیاست‌های این کشور در قبال واشنگتن. سخنرانی دونالد ترامپ در شرایطی برگزار شد که بر پایه گزارش‌ها ساعتی پیش از آن مارکو روبیو نشستی را با گروه 8 نفره موسوم به گنگ آف 8 شامل اعضای ارشد کنگره آمریکا برگزار کرد. اشخاصی که طبق قانون اجازه دریافت اطلاعات طبقه بندی شده را دارند. تحولی که از دید ناظران در کنار سخنان اخیر دونالد ترامپ می تواند مرتبط با مسائل ایران و حاکی از در پیش بودن روزهایی پرحادثه باشد.
از سخنرانی سالانه وضعیت کشور یا State of the Union میشنیدید در گزارش هومن عسکری. درباره همین موضوع گفتگوی داشتم با دامون گوریز، تحلیلگر سیاست بین‌الملل در هلند، و از او پرسیدم که آیا این سخنرانی رو باید زمینه‌ای برای اقدام نظامی دید. دامون گوریز،
باید بستر این سخنرانی رو مقایسه کرد با به نظر من سخنرانی همین سخنرانی سالانه سال پیش. در مقایسه با اون سخنرانی اشتراکاتی وجود داره و تفاوت‌هایی وجود داره. اشتراکاتش این هستش که باز هم اشاره می‌کنه به حامی تروریسم بودن جمهوری اسلامی، مهمترین کشوری که حامی تروریسم هست، در هر دو سخنرانی بود. اشاره میکنه به برنامه هسته‌ای ایران. در اون مقطع باید در نظر داشته باشیم که حمله نظامی اسرائیل و امریکا به ایران انجام نشده بود. نه. به اصطلاح برنامه هسته‌ای نابود نشده بود و اشاره میکنه که هنوز هم، و این نکته جالبیه، هنوز هم جمهوری اسلامی به دنبال ساخت بمب هسته‌ای است و تأکید مضاعفی داره بر این موضوع، و سپس هم مسئله تهدید موشکی. از این حیث میشه گفت که شاید در پاسخی هست به درخواست نمایندگان دموکرات سنا در این ارتباط که باید استدلال کنی که چرا میخواهی به ایران حمله کنی. از طرف دیگه به طور کلی من اینجوری میتونم بگم که اشارهش به آرایش نظامی در منطقه و تأکید بر چیزی به نام دیپلماسی، اون هم یک روز قبل از نشست مهم ژنو فردا بین تهران و واشنگتن، نشانه اینو میده که دونالد ترامپ به دنبال راه حلی هست که از این مخمصه‌ای که درش گیر کرده در گوشه رینگ به اصطلاح افتاده از نظر دیپلماتیک، چون حرفایی رو زده، آرایش نظامی رو انجام داده.
یعنی فکر میکنی که فضا رو برای خودش اجتناب ناپذیر کرده برای اقدام نظامی؟
کاملاً، دقیقاً، کاملاً. و اون هم در سایه گزارشاتی که دیروز آمد بیرون در خصوص اینکه بالاترین مقام نظامی خودش که چند وقت پیش منصوب کرده بود، رئیس ستاد کل ارتش، عملا مطرح کرده که به هر حال حمله به ایران هزینه خواهد داشت.
البته آقای ترامپ این گزارش ها رو رد کرده، اما فکر میکنم که اشاره شما به این هست که به هر حال تحلیلگران بسیاری هستند که کار رو ساده همانند آن چیزی که در ونزوئلا اتفاق افتاده نمیبینند و فکر میکنن که ممکنه که آمریکا رو به دردسر بزرگتری بندازه.
از جمله جنرال پترایس، کسی که به هر حال در دوران اوباما در عراق برای تغییر رژیم تلاش کرد، مطرح کرده که در یک یادداشتی در نشریه هیل که پرنفوذ هست در واشنگتن، در سنا به خصوص، که حمله نظامی به ایران متاسفانه البته به تغییر رژیم نخواهد انجامید. خب این خیلی نکته مهمیه. از این جهت به گمان من خودش رو آقای ترامپ در گوشه رینگ قرار داده، به قول انگلیسی ها در جعبه ای خودش رو محفوظ کرده که حالا میخواد از این جعبه بیرون بیاد، از این مخمصه بیرون بیاد و به دنبال این هست که مذاکرات فردا به نوعی به نتیجه برسه، و اون هم مذاکراتی که محدود میشه به برنامه هسته‌ای. شاید میشه گفت اینجوری هم داره پالسی رو میده به تهران که اگر هم حمله نظامی شد محدود خواهد بود به برنامه هسته‌ای و تأسیسات هسته‌ای که جمهوری اسلامی قبلا هم مورد حمله قرار گرفته.
البته آقای ترامپ در سخنرانیش به مسئله موشکی هم خیلی روشن اشاره میکنه.
مسئله موشکی رو هم اشاره میکنه، ولی تأکیدش به گمان من بیشتر رو برنامه هسته‌ای است. مسئله موشکی هم مطرحه، همیشه مطرح بوده، به خصوص تهدیدی که حالا ممکنه حتی اروپا یا امریکا رو در آینده به دست بده. ولی میدونید یه تفاوتی هست به نگرانی جدی که اسرائیل از خودش میده در مورد برنامه موشکی و درجه کمی و کیفی تأکید دونالد ترامپ در این سخنرانی نسبت به این مسئله. به گمان من نکته دیگه ای رو اگر اجازه بدید من مطرح کنم، برمیگرده به مردم ایران. نکته غم‌انگیز در این حال به نظر من حائز اهمیت برای شنوندگان این هست که در این سخنرانی مطرح میکنه که 32,000 نفر کشته شدند در اعتراضات اخیر، ولی ما یعنی امریکا باعث این شد که تعداد خیلی از کشته ها رو، جلوگیری از کشتن و اعدامی ها رو بگیریم. به معنای دیگه به هر حال نشون میده که موضوع تغییر رژیم در ایران از طریق امریکا فعلا در این سخنرانی تأکیدی بهش نشده، بلکه بیشتر یک حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای و شاید موشکی مطرحه. ببینید در خصوص حمله نظامی به ایران، اگر خانم کاویانی یک استراتژی مشخص برای تغییر رژیم داشته باشه امریکا، که قطعا هزینه خواهد داشت، ولی امریکا از نظر نظامی، دیپلماتیک، اقتصادی از همه جهت به عنوان یک ابرقدرت امکان تغییر رژیم با حمله نظامی رو قطعا داره، ولی آیا چنین استراتژی رو هم دنبال میکنه؟ آیا استراتژی خروجش تغییر رژیم هست و هزینه اون رو هم قبول خواهد کرد؟ اگر این اتفاق بیفته که من نشانه ای از اون رو نمیبینم، قطعا میشه از این امکانات استفاده کرد برای رسیدن به توافقات بسیار گسترده تر و رسیدن به اهداف بسیار گسترده تر، فقط نه فقط به برنامه هسته‌ای، کنار زدن جمهوری اسلامی، محدود کردن برنامه موشکی، صلح در منطقه، استفاده از این موضوع برای اینکه هژمونی اسرائیل و امریکا در منطقه بتونه غالب بشه با کمک ایران آینده. خب اینها به نظر میاد که هنوز در برنامه نیست و صرفا در حدود یک توافق هسته‌ای محدود شده این گفتگوها. در نبود این استراتژی خروج، من فکر میکنم که فعلا به نظر میرسه که امریکا اون اراده سیاسی رو از خودش برای حمله نظامی به ایران نداره. و تصور هم نکنیم که برنامه حمله نظامی لزوم من قراره که به فرجام عراق تبدیل بشه. قطعا تأثیرات خودش رو خواهد داشت، جمهوری اسلامی واکنششون رو خواهد داد، ولی ما نمونه های تاریخی رو هم داریم که حمله نظامی امریکا مثبت هم بوده، مثل ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم. البته من امیدوارم هیچ وقت به ایران حمله نظامی انجام نشه، چون مردم ایران بیشترین هزینه رو خواهند داد. ولی در نهایت عرض میکنم که این استراتژی خروج و مشخصا چه استراتژی رو دنبال میکنه اصلا معلوم نیست. اگر مقامات امریکایی رو ما دنبال بکنیم، سخنان روبیو وزیر امور خارجه، حتی سخنان بعضی از استراتژیستای اسرائیلی، به نظر میرسه که یک استراتژی مشخصی در خصوص حمله نظامی به ایران وجود نداره، بجز تأثیر و فشار برای رسیدن به یک توافق که ویتکاف اون رو توافق تسلیم مطرح میکنه. حالا قرار فردا با هم کنار هم بشینن ببینیم که به کجا میرسه. من فکر میکنم که مذاکرات فردا احتمالاً از اراده سیاسی بیشتری چه در تهران چه در واشنگتن برای به توافق رسیدن برخورداره، ولی اینجا مردم ایران متاسفانه هزینه بسیار گزافی دادن و به گمان من نمیشه تصور کرد در این مقطع که امریکا به دنبال تغییر رژیم در ایران با کمک حمله نظامی است.
دامون گلریز بود در هلند، اما روز سه‌شنبه نشستی غیرعلنی و توجیهی با شرکت وزیر خارجه آمریکا، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی CIA و 8 تن از نمایندگان ارشد کنگره از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات درباره بحران ایران برگزار شد که ساعتی بعد از این جلسه بود که سخنرانی سالانه رئیس جمهور آمریکا در کنگره انجام شد. جمشید زند نگاهی داره به واکنش‌ها به سخنرانی دونالد ترامپ و جلسه غیرعلنی نمایندگان دولت با نمایندگان کنگره آمریکا.
روز سه‌شنبه و پیش از سخنرانی سالانه رئیس جمهور آمریکا در کنگره آن کشور، نشستی با شرکت مارکو روبیو وزیر امور خارجه و جان رادکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی CIA و 8 نفر از رهبران دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در مجلس سنا و مجلس نمایندگان برای بحث درباره سیاست آمریکا در قبال ایران برگزار شد. پس از این نشست، جمهوری خواهان مجلس سنا با انتشار پیامی در شبکه ایکس به جمهوری اسلامی هشدار دادند و گفتند رهبران ایران از پیامدهای دنبال کردن سلاح هسته‌ای آگاه هستند و نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنند. در مقابل چاک شومر، رهبر دموکرات‌ها در مجلس سنا، پس از نشست غیرعلنی با مارکو روبیو گفت دولت باید استدلالات خود را درباره موضوعی به این مهمی برای مردم آمریکا توضیح دهد.
Closed door briefings are fine, but the administration has to make its case to the American people as something as important as this.
برگزاری این گونه نشست‌های غیرعلنی و در سطح نمایندگان دولت و رهبران دو حزب در کنگره آمریکا سابقه طولانی دارد و معمولاً اگر رئیس جمهور طرحی برای عملیات بزرگ و مهم نظامی در دست اجرا دارد، آن را با رهبران دو حزب در میان می‌گذارد. همان گونه که در سال 2011 عملیات کماندوهای ارتش آمریکا در پاکستان به کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده منجر شد. اما دولت ترامپ در دوره‌های اول و دوم خود عملیات نظامی برونمرزی مانند دستگیری نیکولاس مادورو رئیس جمهور مخلوع ونزوئلا، کشتن قاسم سلیمانی در عراق و حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را با رهبران کنگره در میان نگذاشته بود. به نوشته رسانه‌های آمریکایی، برگزاری نشست روز سه‌شنبه با رهبران کنگره نشان می‌دهد هر اقدامی علیه ایران که دولت در حال بررسی آن است، ممکن است گسترده‌تر و قابل توجه‌تر باشد. مارک وارنر، سناتور دموکرات و نایب رئیس کمیته اطلاعات مجلس سنا که در این نشست حضور داشت، گفته است بر عهده رئیس جمهور است که توضیح دهد اهداف کشور ما چیست، منافع کشور ما کدام است و چگونه قرار است از منافع آمریکا در منطقه حفاظت کنیم. سناتور جان تون، رهبر اکثریت جمهوری خواهان در مجلس سنا، هم با حمایت از مواضع دونالد ترامپ گفته است نیاز به تضمین نیست که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. در مقابل جیم هایمز، نماینده حزب دموکرات در مجلس نمایندگان، با ابراز نگرانی شدید گفته است جنگ‌ها در خاورمیانه پیامدهای خوبی برای رؤسای جمهور آمریکا و کشور ندارند. به گفته او هنوز حتی یک دلیل قانع کننده و روشن مطرح نشده است که چرا اکنون زمان مناسبی برای آغاز یک جنگ دیگر در خاورمیانه است. کریس کونز، سناتور دموکرات از ایالت دلاور، نیز از مشخص نبودن برنامه دونالد ترامپ درباره نحوه مواجهه با ایران انتقاد کرده است. طبق سنت هر ساله، واکنش رسمی حزب دموکرات به سخنرانی رئیس جمهور آمریکا این بار در ویرجینیا و از زبان ابیگیل اسپانبرگر، فرماندار این ایالت، بیان شد. بخش بزرگی از سخنرانی خانم اسپانبرگر به سیاست‌های داخلی دونالد ترامپ اختصاص یافته بود و تنها در بخشی از اظهاراتش گفت که دونالد ترامپ به دادن قدرت اقتصادی و فنی به روسیه ادامه می‌دهد، در مقابل چین و دیکتاتور روسیه سرخم می‌کند و برای جنگ با ایران برنامه‌ریزی می‌کند.
He continues to cede economic power and technological strength to Russia, bow down to a Russian dictator and make plans for war with Iran.
دنیس سیتروفیتس، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و از پژوهشگران شورای آتلانتیک، در شبکه ایکس نوشته است سخنرانی آقای ترامپ در مورد ایران چیز چندانی را روشن نکرد. به گفته او تا زمانی که خواسته های مشخص آمریکا تعریف نشود، به ویژه اینکه واشنگتن چه چیزی را به عنوان مدل قابل راستی آزمایی از یک ایران غیر هسته‌ای قابل پذیرش می‌داند، ارزیابی چشم‌انداز واقعی برای دستیابی به توافق غیر ممکن است.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. اما در تهران درباره همه این وضعیت چه گفته میشه؟ از جمله مجید تختروانچی، معاون سیاسی رئیس جمهور ایران، گفته تهران هر کاری که لازم باشه رو انجام خواهد داد تا توافق با آمریکا به دست بیاد. ایلیا جزیری گزارش میدهد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران ایالات متحده، را به پیشبرد کارزار دروغ علیه تهران متهم کرد. آقای بقایی در پستی که چهارشنبه ششم اسفند در شبکه ایکس منتشر کرد نوشت آنچه درباره برنامه هسته‌ای ایران، موشک بالستیک غارپیمای ایران و تعداد جانباختگان ناآرامی‌های دی‌ماه ادعا می‌شود، چیزی جز تکرار مجموعه‌ای از دروغ‌های بزرگ نیست. این پیام در واکنش به سخنان سه‌شنبه 5 اسفند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا منتشر شده که در سخنرانی وضعیت کشور در کنگره جمهوری اسلامی را به تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای، ساخت موشک‌های بالستیک قاره‌پیما با توانایی رسیدن به آمریکا و همچنین کشتن بالغ بر 32,000 نفر معترض در اعتراض‌های سراسری دی ماه متهم کرد. سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در حالی ایراد شد که قرار است پنجشنبه 8 اسفند دور سوم مذاکرات ایران و آمریکا با میانجیگری عمان در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. دور نخست مذاکرات 17 بهمن در مسقط پایتخت عمان و دور دوم در شهر ژنو سوئیس برگزار شده بود. مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران سه‌شنبه در مصاحبه با رادیو آمریکایی NPR با بیان اینکه تهران آماده است هر چه سریع‌تر به توافق برسد گفت: ما هر کاری لازم باشد انجام خواهیم داد تا این اتفاق رخ دهد. با صداقت کامل و حسن نیت وارد اتاق مذاکرات در ژنو خواهیم شد و امیدواریم این حسن نیت و رویکرد مثبت از سوی آمریکایی‌ها نیز متقابلاً پاسخ داده شود. اگر اراده سیاسی در همه طرف‌ها وجود داشته باشد، به نظر من توافق می‌تواند هر چه سریع‌تر حاصل شود.
We want to do whatever necessary to make it happen. We will enter the negotiating room in Geneva with all sincerity and with goodwill.
آقای تخت روانچی بار دیگر تأکید کرد که موضوع مذاکرات تنها هسته ایست.
As I said, the sole subject for discussions in upcoming Geneva meeting is the nuclear issue.
مذاکرات تهران و واشنگتن در سایه فشار نظامی آمریکا علیه ایران برگزار می شود. تجهیزات عظیم نظامی آمریکایی طی هفته‌های اخیر و پس از سرکوب خونین اعتراض‌های دی ماه به خاورمیانه ارسال شده است. آقای تخت روانچی در پاسخ به سؤالی درباره گزارش‌های منتشر شده از احتمال حمله محدود آمریکا به ایران به منظور فشار بر تهران در مذاکرات گفت: امیدواریم با چنین وضعیتی مواجه نشویم، زیرا جنگی که آغاز شود قابل مهار نیست. چگونه میتوان جنگ را با یک ضربه پایان داد؟ او ادامه داد که پایان دادن به جنگ احتمالی آسان نیست و کل منطقه از پیامدهای به گفته او تجاوز علیه ایران آسیب خواهد دید. پیشتر نیز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تهدید کرده بود که در صورت اقدام نظامی آمریکا علیه ایران جنگی منطقه‌ای به راه خواهد افتاد.
آمریکایی‌ها بدونند اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ منطقه‌ای خواهد بود.
معاون سیاسی وزیر خارجه ایران در توضیح گفت که منظور حمله ایران به کشورهای همسایه نیست، بلکه هدف قرار دادن به گفته او دارایی‌ها و اهداف آمریکا در منطقه است. این سخنان در حالی مطرح می شود که علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در سفری اعلام نشده سه‌شنبه 5 اسفند به امارات رفت، کشوری که هم با آمریکا روابط خوبی دارد و هم با اسرائیل روابط دیپلماتیک برقرار کرده است. از سوی عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که رهبری تیم مذاکره کننده تهران با واشنگتن را بر عهده دارد در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ایران تحت هیچ شرایطی هرگز سلاح هسته‌ای تولید نخواهد کرد. ما ایرانیان نیز هرگز از حق خود برای بهره برداری از مزایای فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای برای مردم صرف نظر نخواهیم کرد. او درباره مذاکرات جاری با آمریکا نیز نوشت: ما یک فرصت تاریخی برای دستیابی به یک توافق بی سابقه داریم که به نگرانی‌های متقابل رسیدگی کرده و منافع دو طرف را تأمین کند. او ادامه داده که دستیابی به یک توافق در دسترس است، اما تنها در صورتی که دیپلماسی در اولویت قرار گیرد. آقای عراقچی در پیام خود تأکید کرده که تهران به دنبال راه حلی مسالمت آمیز برای هر گونه اختلاف خواهد بود.
ایلیا جزیری گزارش میداد. اما در چنین فضایی است که در این برنامه درباره اون زیاد صحبت کردیم، یک دیپلمات سابق ایرانی و فعال مشروطه‌خواه مهرداد خانساری در لندن در نامه سرگشاده به دونالد ترامپ می نویسد: بزرگترین پیروزی نه در جنگی است که آغاز می شود، بلکه در جنگی است که از آن اجتناب می شود، در حالی که رقیب شما زیر فشار تضعیف می گردد. مهرداد خانساری:
ببینید، واقعا نمیشه گفت، برای اینکه من در موقعیت نیستم که بدونم سرنوشت نهایی این ماجرا به کجا می کشه، به خصوص اینکه این تصمیم گیرندگان در اصل یک فردی است که در آمریکا میخواد همه چیز رو به قیمت هیچ چیز بهش برسه، و از سوی دیگه یک فرد مرتجع متعصبی است که چیزی که شخصا چیزی برای از دست دادن نداره. این وسط علت اینی که من دست به نوشتن این نامه زدم این است که سرنوشت میلیون ها نفر آدم، دارایی های ملت و مملکت ما، این وسط میتونه فدای مسائلی بشه که ممکنه به نتایجی که هر کدوم از این دو نفر میخوان نرسه. حالا من دسترسی به آقای خامنه ای ندارم، من نمیتونم نامه سرگشاده برای او بنویسم، ولی میتونم این مطالب رو یک جوری مطرح بکنم که احتمالاً به گوش رئیس جمهور آمریکا برسی که خب هدف شما چیه؟ به چه هدفی میخواید برسید از طریق جنگ؟ آیا فکر میکنید که رژیم سرنگون میشه؟ که نمیشه. اینا منهای اینی که شما بخواید ایران رو اشغال بکنید و شما چنین خیالی رو ندارید. اگر فرض کنیم رهبر جمهوری اسلامی بخواد نابود بشه، خب این وضعیت یه وضعیتی است که مثل یه فروشگاه‌های زنجیره‌ایه. خب اینا که هیچ کدوم اینها نمیدونم افراد نمیدونم شخصیت های برجسته جهانی نیستن که توسط یه فرد دیگه جانشین آنی پیدا نکنن. این وضعیت ادامه داره، پس باید به یک راه حل هایی اندیشید که بتونه مشکلات رو حل بکنه، نه اینی که مملکت ما رو در آستانه مخاطرات جدید بندازه و سرنوشت ما رو، مملکت ما رو که مردم ما علی‌رغم این ضایعاتی که در هفته های اخیر با شاهدش بودیم، این تلفات، مردمی که عاقلانه عمل کردن در طول این 40 سال بی خودی به گدار نزدن، باید کمک کرد که اونها در یک موقعیت بهتر بتونن به خودشون و اون امیالشون برسن. ولی
آقای خانسری، البته از مردم که صحبت میکنیم، چون یک کلیتی است کلمه مردم، به هر حال گروهی از این مردم هم هستند در داخل ایران. درباره خارج از ایران صحبت دیگری میتونیم بکنیم. در داخل ایران گروهی هم هستند که میگن اگر پس حمله نظامی نباشه پس چی؟ پس چگونه باید این گذار، این اتفاق بیفته با توجه به اینکه خودشون رو به نوعی بی سلاح و ناتوان میبینند، اگر که بخوایم اینطور بگیم. به هر حال اینها هم هستند که حمایت میکنند از یه همچین اتفاقی.
من میتونم این رو درک بکنم و خیلی شخصیت های واقعا فهمیده و فرهیخته در خارجن که چنین تقاضایی رو کردن و من به نظرات و امیال اونها احترام کامل میگذارم. مسئله اینه که نقش افرادی که در جامعه میخوان جامعه رو هدایت بکنن اینست که مسائل رو روی میکس بگذارن، مردم عادی، دیگران همه تصمیم و جایگاه خودشون رو برابر با اونها پیدا میکنن. نظر من به عنوان یه آدمی که تجربه سالهای دراز تو کار مبارزاتی تو روابط خارجی داشتم اینیست که این ماجرا به این فرم حل نمیشه. مردمی که ناراحتن، مایوسن، مستاصلن، ممکنه یک چنین مسائلی رو، یک چنین امیالی رو به این فرمی که شما گفتید بیان بکنن. من یکی از همکاران نزدیکم قبل از اینکه جنگ اسرائیل 12 روز اسرائیل بخواد شروع بشه از قبیل همین حرفا میزد، تا اینکه در اثر بمبارانی که صورت گرفت نظر اون بعد از اینکه خواهرش از بین رفت تغییر کرد. مسئله اینه که هدف ما این است که آگاهی بدیم، ما میخواییم مسئله حل بشه.
یعنی شما فکر میکنید که تصور درستی از اقدام نظامی در میان کسانی که موافقش هستند وجود نداره؟
بدون تردید. اگر یعنی آگاهی کامل احتمالا ندارد. اگر اقدام نظامی میشد، نظام عوض میشد، بله میشد یک بحثی پیرامون اون کرد، یک مقدار حق داد که خب اینا این مسئله حداقل فیصله میشه. ولی ما نمونه صدام حسین رو داریم در عراق، 13 سال بمباران شدیدتر از اون چی که ما در جنگ 12 روزه با اسرائیل دیدیم در عراق صورت گرفت. بدبختی و بیچارگی برای مردم عراق پیش اومد، بیش از 500,000 جوان و نوجوان عمرشون، جونشون رو از دست دادن به خاطر کمبود خوراک و وسایل بهداشتی و اینها در اثر این حملات. ولی صدام حسین که از جاش تکون نخورد تا زمانی که مملکتش اشغال شد و نیروهای پیاده در اون مملکت آمدن. پس منظور من اینه که باید مسئولانه مرد به آگاهی داد. حالا مردم نظر منو میپذیرن نمیپذیرن، اون حق مسلم خودشونه. ولی من به عنوان یه آدمی که تجربه دارم، صحنه خارجی رو دیدم، روحیه این افراد رو تا حدودی باش آشنایی دارم، فکر میکنم که ما نباید پیرو مسائلی بشیم که نهایتاً به ضرر ماست. جنگی که در سوریه آغاز شد همین جوری آغاز شد که الان ما این قدم‌های اولیه‌اش همین جوری بود که منجر به مرگ 600 هزار نفر شد. الان چندین هزار نفر آدم توی این اتفاقات یک ماه پیش کشته شدن. این همه مردم و جامعه ما تکون خورده. خب ما نمی‌خوایم این تعداد چند برابر بشه. باید به یک فرمی رفت جلو که ما بتونیم به نتیجه برسیم. و اینجا واقعا این نصیحت بزرگ گاندی تو ذهن منه که همیشه میگفت که در بدترین ایام که من ناامیدم، همیشه امید پیدا میکنم به این واقعیت که دیکتاتوری ها همیشه در نهایت سقوط میکنن. و ما باید مبارزه خودمون رو طوری جلو ببریم، هوشمندانه و مسئولانه، که با حداقل کشته شدن، حداقل ضایعاتی که تو مملکتمون میتونه به وجود بیاد، به دوری از جنگ داخلی و این حرفا به اون هدفی که داریم برسیم.
از مهرداد خانساری میشنیدید در لندن. اما در جریان اعتراضات دیماه در شهرهای مختلف ایران هزاران نفر جان باختند. در میان اونها خانواده هایی هستند که چند عضو اونها هدف گلوله قرار گرفتند. فرشته غازی گزارش میدهد.
کرمانشاه غرب ایران، در میان شیون و سوگ و نوای دمام، زنان بر سر و سینه میزنند و دو برادر که کارگر ساختمان بودند را به خاک میسپارند. رسول و رضا کدیوریان 20 ساله و 17 ساله 13 دی در خیابان ارتش محله جعفرآباد کرمانشاه به فاصله چند قدمی هم هدف گلوله های جنگی ماموران امنیتی و نظامی قرار گرفتند. آنها در دو قبر در کنار هم آرمیدند. پنج روز بعد در 18 دی نقطه دیگری از ایران، در تهران امیر حسین و آریان عشقی، دو برادر دانش آموز، بر اثر اصابت گلوله های جنگی جان باختند، 18 ساله و 14 ساله. یکی از نزدیکان آنها به رادیو فردا گفته است که در مقابل کلانتری 153 یافت‌آباد گلوله ابتدا به کمر امیر حسین خورد. وقتی او زمین افتاد اجازه نزدیک شدن کسی را ندادند و دو گلوله دیگر بر قلب و سینه او شلیک کردند. آریان عشقی، برادر کوچکتر امیر حسین، از ناحیه گلو در مقابل همان کلانتری هدف گلوله جنگی قرار گرفت. دو برادر در یک قبر دو طبقه در بهشت زهرا در یک آرامگاه آرمیدند. در جریان اعتراضات دیماه در شهرهای مختلف ایران هزاران نفر جان باختند. در میانشان خانواده هایی هستند که چند عضو آنها هدف گلوله قرار گرفتند. برادرانی که در یک آرامگاه آرمیدند، زوجهایی که کنار هم گلوله خوردند، پدر و پسر و پدر و دختری که کنار هم به خواب ابدی رفتند و پدر و مادر و فرزندی که شبانه در کنار هم به خاک سپرده شدند، خانواده هایی که با هم به خیابان رفتند و باز نگشتند. یکی از بستگان مهدی و مانی شفیعی، پدر و پسری که 19 دی بر اثر اصابت گلوله های جنگی جان باختند، به رادیو فردا گفته است که از خانواده 4 نفره آنها تنها مادر و دختر باقی ماندند.
مهدی توی تظاهرات کشته میشه، یعنی توی تظاهرات بوده، گلوله جنگی به قلبش اصابت میکنه، در جا فوت میکنه، بیخبر از این که مانی هم دم در خونه پدر بزرگ و مادر بزرگش بوده، نسبتاً میشه گفت سر کوچه بوده. به خاطر اون وضعیت تیراندازی اونا به حالت نگران میره جلوتر و اصلاً توی تظاهرات نبوده و گلوله جنگی تک تیرانداز به کلیه مانی اصابت میکنه. مادر بزرگش خودشو میرسونه بالای سر مانی و توی بغل مادر بزرگش فوت میکنه.
مهدی شفیعی 45 ساله و پسر نوجوانش مانی شفیعی 18 ساله 19 دی در شهرک قائمیه اسلامشهر به اثر اصابت گلوله های جنگی جان باختند و پیکر آنها 21 دی در روستای چنار در اسدآباد همدان به خاک سپرده شد.
مجبور شدن که پیکرها رو ببرن به روستای پدریشون روستای چنار، اسدآباد، از توابع همدان هستش، استان همدان، و اونجا دفنش کردن هر دو رو.
همان روز سه عضو یک خانواده در فردیس کرج هدف گلوله‌های جنگی ماموران نظامی و امنیتی قرار گرفته و جان باختند. آرمین تیموری راد 19 ساله که خود را برای تحصیل در رشته مهندسی برق آماده می کرد در چند قدمی پدر خود هدف گلوله قرار گرفت. امید تیموری راد پدر آرمین در حالی دقایقی بعد هدف گلوله قرار گرفت که تلاش می کرد به پسر جوانش کمک کند. او 47 ساله و برق کار بود. برادرش امیر تیموری راد 42 ساله دیگر عضو این خانواده است که در فردیس کرج به فاصله چند متری برادر و برادرزاده اش گلوله خورد و جان باخت. پیکر هر سه عضو این خانواده در روستای آتشگاه در کرج به خاک سپرده شده است. در همین شهر، در گوهردشت و در همین روز، یعنی 19 دی، زهرا بنی عامریان به اتفاق همسرش بیژن مصطفوی و فرزندشان دانیال مصطفوی در ماشین شخصی خود بر اثر شلیک نیروهای نظامی کشته شدند و فرزند دیگر خانواده داوود مصطفوی زخمی شد. میکائیل عسکری، یکی از بستگان آنها، به رادیو فردا:
این خانواده تو محله خودشون در کرج میرن بیرون به قصد خرید و در شلوغی تظاهراتی که هستش اینا هم توی ماشینشون بودن 4 نفری. بعد نیروی در واقع جمهوری اسلامی، حالا نیروهای نظامیشون، سرکوبگرشون، اینها به راننده که داوود مصطفوی که پشت فرمون بوده، اینا یا این قسمتش مشخص نیست که بهش، چون شیشه سمت راننده پایین بوده و حالا یا این بوق زده یا شعار داده، چجوری بوده که با ساچمه، با گلوله‌های ساچمه‌ای به خودش میزنن، یعنی به راننده میزنن، و این بعدش دچار پنیک میشه و میخواسته از اونجا فرار بکنه، در بره از دست اینها، یا چجوری بوده که از پشت گلوله‌های جنگی رو به سمت ماشین شلیک میکنن و دفعتن برادرش، پدرشون که جلو بوده، کشته میشه. پشت برادر کوچیک داوود و زهرا، دختر خاله من، کشته میشن اینها.
پیکر اعضای این خانواده در سنقر کلیایی در کرمانشاه و با حضور نیروهای امنیتی به خاک سپرده شده است.
شب ساعت 9 در سردخانه سنقر کلیایی قرار میگیره و صبح قبل از طلوع آفتاب ساعت 6 صبح در تاریکی تحت نظر نیروهای سرکوبگر اینا دفن میشن. بردوزری که میاد ست قبل میکنه و اون با نور بردوزری که بوده اینها دفن میشن با حضور تعدادی از اقوامی که دهن به دهن متوجه میشن. بسیار وضعیت رقتبار و وحشتناکیه، یعنی اینها هر دو خانواده ای که حالا افرادی که باقی مونه، این خانواده رو که کلن از بین بردن، عملا داوود تنها بازمانده این خانواده هم به نوعی، به نظر من ایشون هم کشته شده، به خاطر اینکه شما خانواده تو توی ماشین بکشن دیگه چیزی به نظر من نمیمونه ازت، و الان هم ایشون در یک بود و یعنی بهت و شوک وحشتناکی هستش و دیگه نمیدونم آیا تبعات بعدیش هستن براشون چه جوری خواهد بود.
شامگاه 19 دی، تهران پارس. حمید و وحید ارزانلو، دو برادر و از فعالان شناخته شده صنعت مبلمان، هدف تیراندازی قرار گرفتند. حمید بر اثر اصابت گلوله به سر روی زمین افتاد و وحید که برای کمک به برادرش به محل حادثه رفته بود، با اصابت دو گلوله جنگی به ناحیه گردن جان باخت. علی بردبار جاوید و دختر 18 ساله شیوا بردبار جاوید، پدر و دختری که این روزها فیلم رقص مشترکشان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، در بهشت زهرا در مشهد در کنار هم آرمیدند. 18 دی ماه آنها هدف گلوله‌های جنگی قرار گرفتند. در جنوب ایران، بهروز منصوری و منصوری حیدری در روستای بویگز در 50 کیلومتری بوشهر کنار هم به خاک سپرده شدند. یکی از نزدیکان آنها به رادیو فردا گفته که این زوج 18 دی در خیابان عاشورای بوشهر از داخل مسجد قرآن هدف گلوله قرار گرفتند. بهروز منصوری بر اثر اصابت گلوله به سرش جان باخت و منصوری حیدری بالای سر همسرش گلوله خورد و زخمی شد، اما نیروهای امنیتی اجازه نزدیک شدن به زخمی ها و انتقال آنها به بیمارستان را ندادند. خانم حیدری بر اثر خونریزی شدید جان باخت. از این زوج دو کودک 8 ساله و 10 ساله باقی مانده است. از مرتضی زونپوش و سمیه رضایی زوج همدانی هم که شامگاه 18 دی ماه در میدان دانشگاه همدان با شلیک مستقیم گلوله جان باختند، یک کودک پسر به جای مانده است. مریم و مجید صالحی سیاوشانی زوج دیگری هستند که 18 دی در تهران پارس هدف گلوله قرار گرفتند. مریم در جا جان باخت و همسرش مجید که برای محافظت از او خود را روی پیکرش انداخته بود، هدف گلوله قرار گرفت. در نقطه دیگری از ایران، در کرمان، روح الله احمدی و پسرش امیرعلی 18 دی ماه در مقابل مغازه خود با گلوله‌های جنگی هدف قرار گرفتند و در همان محل کشته شدند. و کیلومتر آن طرفتر در فرخشهر استان چهارمحال و بختیاری، حسین جوانبخت و پسرش علی جوانبخت 18 دی ماه بر اثر اصابت گلوله‌های جنگی در کنار هم جان باختند. حسین در حالی هدف گلوله قرار گرفت که تلاش می‌کرد جان پسر گلوله خورده اش را نجات دهد. در منطقه هفت حوض تهران هم امیر رضا حیدری و ماهان حیدری، دو پسر عموی 20 و 23 ساله، همزمان هدف گلوله قرار گرفتند. آنها هم کنار هم در بهشت زهرای تهران آرمیدند. این تنها نمونه هایی است از خانواده هایی که با هم به خیابان رفتند و حالا مدت هاست که در کنار هم آرمیدند. جانباختگانی که رادیو فردا توانسته تا کنون هویت آنها را تایید کند. شماره این دست از جانباختگان اما بر اساس گزارش ها و ویدیوهایی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده بیش از این هاست.
فرشته قاضی گزارش میداد. اما مروری بر نوشته‌های کاربران داخل ایران نشون میده که شاید زندگی جریان داشته باشه اما به نظر هیچ چیز عادی نیست. بسیاری از نگرانی درباره حمله نظامی مینویسند، از عواقب اون بیمناکند و بسیاری هم از نبود چشم‌انداز برای زندگی سخن میگن. برای صحبت درباره چنین وضعیتی گفتگوی داشتم با مژگان ایلانلو، مستندساز و فعال مدنی ساکن تهران و از او پرسیدم مهمترین مشخصه این روزها از نگاه او چیست؟
من خب در پایتخت زندگی میکنم، در پایتخت و منطقه شمیران هم زندگی میکنم، ولی کاری که انجام میدم، یعنی به واسطه کارم، سالهاست که ارتباط مستقیمی با روستاها و شهرستانهای دور ایران دارم. حتی مثلا همین مناطقی که در همین اعتراضات دیماه خیلی بحرانی بودن، مثل مناطق ایلام، ملکشاهی، سیستان و بلوچستان، کردستان، این مناطق رو من، شیراز، من اینجاها رو خیلی میشناسم و خیلی در ارتباط مستقیم هستم به خاطر فیلم هایی که ساختم. و محل زندگی خودم هم در تقریبا یک منطقه مرفه تهران هست. این برداشتیه که از مجموعه، یعنی فقط به صرف زندگی در محله خاص خودم یا منطقه خاصی از کارم نیست. مجموعه هست، دایره وسیعی هست از جاهایی که کار میکنم تا جایی که زندگی میکنم. وجه مشترک همه اینها یک جور استیصاله، هم از چون مرتب با اون جاهایی که کار میکردم، حدود مثلا شاید 7-8 سال پیش، 10 سال پیش، این استیصال، این فقر، این درماندگی در مناطقی که براشون فیلم می ساختم، شهرستانهای اطراف ایران، شهرستانهای دور بیشتر بود، ولی مناطق مرکزی و حالا تهران و حالا مثلا مناطق شمیرانات کمتر بود. ولی الان می کنم به شما بگم که از حداقل 1400 به این طرف بحران فقر، بحران اضطراب، بحران فروپاشی اجتماعی متاسفانه موجش تا مناطق بالای شهر هم اومده و میتونم بگم تمام ایران رو در خودش غرق کرد.
خانم ایلان رو، این استیصال چند وجهی که ازش صحبت میکنید چه جاهایی خودش رو بیشتر نشون میده؟ چطور خودش رو بیشتر نشون میده؟ از چه نشانه هایی شما چنین نتیجه گیری میکنید؟
تورم مهار گسیخته اصلی ترین نکته است. اینکه مردم به شکل از تاکسی که شما سوار میشید، از راننده اسنپی که میگیرید تا سوپر و نونواتون، ملت حتی در مورد اینکه تضمین باشه قیمت نونی که میگیرن یا قیمت سوپرها رو اگر به عنوان یک فاکتوری در نظر بگیرید که اصلی ترین محل هست که مردم با هم برخورد میکنن و مثل یک دماسنج تب و التهاب جامعه رو نشون میده، که از اون بحرانی ترین مراکزی که مردم در اون اعلام اضطراب میکنن، اعلام میکنن که حالشون خوب نیست. از اینجا شما بگیرید تا اینکه رستوران ها خالی شده، فروشگاه ها خالیه. ببینید الان اسفند ماه هست، معمولا همیشه توی ایران از بهمن و اسفند پر میشد همه جا خیابون ها برای همون خریدهای حد اقلی که مردم برای زندگیشون انجام میدادن.
هم اسفند هست هم ماه رمضان هست.
بله بله. یکی از اتفاقاتی که الان افتاده، من به واسطه یه سری کارهای اداریم چندین روزه که تو مرکز شهر، خیابون ولیعصر، بازار تهران، اینجور جاها رفت آمد میکنم، مطلقا اینو تأکید میکنم و میتونم براتون کلی عکس و فیلم و سند بیارم که تمام فروشگاه ها خالی هن، فروشنده ها نشستن ولی هیچ کس هیچ چیزی رو نمیفروشه و بازار تهران که این موقع ها اصلا از ازدحام جمعیت نمیشد شما واردش بشی خالیه، از اونجاها شما بگیرید تا تمام مراکز اقتصادی، مراکز تفریحی، سینماها. شما ببینید سینماها وقتی یه دفعه 40% فروششون کاهش پیدا میکنه، همه اینها اون نشانه هایی هست تا گفتگوهای خانوادگی، دوستی، همسایه ها، همه اینها مواردی هستش که نشون میده جامعه به شدت با یک قحطی، من واقعا میتونم بهتون بگم با یک قحطی مواجه شده.
به نظرتون خانم ایلان رو، این جامعه، شما به هر حال فعال مدنی هم هستید، این جامعه منتظر چیه؟
منتظر یک فرجیه. این جامعه واقعا منتظر یک فرجه، منتظره که یک جوری معجزه آسا یک اتفاقی بیفته. ببینید من میخوام به شما بگم که این جامعه ما مثل یک بیمار در حال احتضاریه. نمیدونم که افرادی که حالا شنونده شما هستن تا حالا بیماران در حال احتضاری که تو حالت کما هستن رو داشتن یا نه. شما میدونید که تمام علائم حیاتی از بین رفته ولی همچنان منتظر یک معجزه یا منتظر یک فرج هستید. واقعا جامعه به همچین استیصالی رسیده. تمام اونهایی که توان کوچ و توان رفتن از ایران رو داشتن تو طول این سالها، مخصوصا از سال 96-98 و موج بزرگی بعد از 1400-1401 ایران رو ترک کردن. اینهایی که الان موندن دیگه معمولا خانواده هایی هستن که توان ترک ایران رو ندارن و میخوان تو همین جامعه زندگی بکنن. متاسفانه مثل یک کسی که بالای یک بیمار در حال احتضار نشسته منتظر یک معجزه یا فرج.
چیه اون معجزه به نظر شما؟ به دلیل اینکه این وضعیت بن‌بست گونه رو ما داریم میبینیم در هر تحلیل سیاسی که با تحلیلگران صحبت میکنیم، از یک بن‌بست صحبت میکنند. اون معجزه‌ای که میگید منتظرش هستن چیه؟
ببینید اصلی ترین نکته اینه که ببینید دو وجه داره. این که دارم تحلیل میکنم و تجربه آگاهی و دانایی خودم رو به میدان میارم و دارم تحلیل میکنم و راه حل میدم، حرف میزنم. یک وقت دارم گزارش میکنم. این دو تا جواب متفاوت داره. متاسفانه اگر بخوام گزارش کنم، اون چیزی که در ذهن توده مردم و اون چیزی که ما حالا بهش میگیم مردم عادی، اکثریت مردم، انبوه مردم، عموم مردمون وجود داره، یک جور رویا اندیشیه، یک جور رویا اندیشیه. گویی مغزشون به شکل واکنش داره نشون میده به یک رویا، مثل اینکه مادری که بالا سر پیکر کما رفته بچهش نشسته و داره دعا میخونه برای اینکه یه دفعه این بچهش چشم باز بکنه. خب ولی اگر قرار باشه در جایگاه اون پزشکی باشیم که میخواهیم این بدن پیکر کما رفته رو تحلیل بکنیم، حرفمون یه چیز دیگه است. اول خب پس پاسخ اول از نگاه اون مادری که بالا سر این پیکر نشسته اینه که رویا اندیشانه فکر میکنن که یه اتفاقی میفته معجزه وار و همه این صد شکسته میشه و همه چیز درست میشه. یه نفر ناجی میشینه هواپیما میاد و فرداش درست میشه. یا یه نفری میاد مثلا یه جایی رو بمباران میکنه و درست میشه، یا یه کس دیگه مثلا میمیره و همه چیز رو به خیر و خوشی. این واقعا واکنش تدافعی مغز به ماجرای بن‌بسته. من واقعا فقط اینو میتونم براش بگم. اما اگر بخوایم به عنوان واقعیت هایی که آگاهیه، که تجربه و آگاهی و عقلانیتی که تو طول این سالها به دست آوردیم، از اون منظر بخوایم حرف بزنیم، من میخوام بگم که اولین نکتهش اینه که هیچ پاسخ ساده ای نداره. باید قبول بکنیم که موضوع ساده نیست. راه حل آسان نداره. راه حل زود بازده نداره. مسیر کم هزینه نداره. مسیری داریم از هزینه داده تا بسیار هزینه داده. و این اون چیزیه که باید نشست و دربارش فکر
کنیم. شما از یک استیصال صحبت میکنید، یک استیصال تمام عیاری که در ابتدای این گفتگو دربارش صحبت کردید. میخوام ببینم که آیا چنین استیصالی اصلا فرصتی خواهد داد به این جامعه برای اینکه بخواد بشینه و فکر بکنه و در مقام تفکر بخواد به یک مسیر تازه‌ای برسه؟
بله وجود داره، منتها یک ویژگی داره. ببینید، من معتقدم که جامعه ایران، فرهنگ ایران یک ویژگی داره، مردم ایران یه ویژگی دارن و اون اینه که میتونن نقاب‌های متفاوتی رو پیش در واقع در عرصه عمومی از خودشون نشون بدن یا میتونن خودشون رو نیت واقعی خودشون رو استتار کنن و شما میتونید مدت‌های زیادی اصلا متوجه نشید این مردم نظر واقعیشون چیه، چون ما یک چیزی تو فرهنگ ایرانی داریم که میگیم فلانی ظاهر و باطنش یکیه، گویی قرار است که ظاهر و باطن یکی نباشد. من وقتی به باطن اون مردم نگاه میکنم، اصلی ترین نکتهش اینه که اینا اهل خشونت نیستن. یعنی مردم ایران در طول تاریخ خودشون خشونت‌های مهارگسیخته‌ای که مثلا ما جنگ‌های قبیله‌ای داشته باشیم، جنگ‌های مذهبی طولانی داشته باشیم، با اینکه ایران این همه تنوع و تکثر داره واقعا وجود نداشته. فرهنگ چند هزار، 7-8 هزار ساله ایران که محل همزیستی فرهنگ و اقوام، گروه‌های اقوام دینی و قومی و تفکرات مختلف بوده، این قوت رو به من میده که ما یک ذخیره‌ای در بانک ایرانی ها داریم، حتی اگر الان در لایه رویینشون دارن در واقع یک گرایشاتی به فاشیسمشون میدن. نکته دوم اینه که حداقل الان ببینید، مثلا من میتونم به شما بگم حداقل الان 16-17 ساله از وقتی که شبکه‌های اجتماعی فعال شدن و مثلا کانال‌ها اینترنت در ایران فعال شد، ماها و خب ملت از کانال آموزش رسمی دانشگاه، مدرسه، سخنرانی ها کلن ناامید شدن، چون احساس کردن که اونها در انحصار گروه خاص از حاکمیت هست، شروع کردن در خانه های خودشون، در کتاب فروشی ها، در مراکز مختلف شهرستان و تهران حلقه های تفکر تشکیل دادن و این حلقه های تفکر شده یک محلی مثل مثلا زمانهای انقلاب فرانسه که یک حلقه هایی تشکیل می شد برای باز تولید آگاهی، برای اینکه این الان در ایران وجود داره. من میتونم به شما بگم حداقل در 10-15 سال گذشته و همش هم رو به رشد بوده، چه شهرستان چه در ایران، روزی نیست که شما مثلا 10 تا جلسه کتابخانی، نمیدونم این کلاس های فلسفه، علوم اجتماعی، روانشناسی برای جوان
صحبت شما هستم، ولی ممکنه که کسی اینجا از شما سوال بکنه که به 16-17 سال اشاره کردید و همچنان فعال بودن چنین حلقه هایی، پس این بنبست خیلی قوی و این استیصالی که ازش صحبت میکنید چرا راهی براش پیدا نمیشه در این مقطع؟ اگر این حلقه ها، این گروه ها فعال هستند و دارن کارشون رو پیش میبرن.
بله بله، خیلی سوال دقیق پرسیدید. ببینید، بنبست از طرف سیاسی، راه حل سیاسی نه اجتماعی. ببینید، من منظورم از اون بنبست راه حل سیاسی بود. اون همین که اون در واقع شخص حاکم که میخواد ایران رو تبدیل به یک کره شمالی بکنه، جامعه مدنی ایران نمیذاره. همین که یک نفر میخواد بیاد با شعارهای فاشیستی بقیه رو حذف بکنه و فقط خودش رو به عنوان تنها نماینده بقبولونه به جامعه و جامعه اون انقیادی که اون میخواد رو بهش نمیذاره، این مقاومتیه که جامعه میکنه. بنبسته از طرف راه حل سیاسیه، نه از طرف راه حل. اینها جامعه مدنی ایران هستن. این با هم دیگه فرق داره. بنبست سیاسی این که آقا یک رژیم توتالیتر، دیکتاتور، مستبد، جنایتکار قدرت رو در دست گرفته، قدرت داره، اسلحه داره، شبکه سازی کرده و مردم فقط گوشت و پوست و خون دارن، هیچی ندارن و متاسفانه اپوزیسیون هم که فشل، پریشان حال بیرون وایساده و کشورهای غربی خارجی هم چندین دسته تقسیم میشن، کشورهای همسایه، کشور چین، اتحادیه اروپا، آمریکا، اینا هر کدوم دنبال منافع خودشونن. بنبست و گره در اون قسمت ماجراه، در این قسمت جامعه ایران نیست که جامعه مدنی نیست. ببینید جامعه مدنی داره مقاومت میکنه، نمیذاره حاکمیت روایت خودش رو غالب بکنه. صداهایی که از جامعه مدنی میبینید، زن زندگی آزادی، حاصل همون 16 17 سالی بود که اتفاق افتاده. الان اگه شما میبینید جامعه ایران میاد در مقابل از خودش بلوغ نشون میده، روایت های فاشیستی رو قبول نمی کنه، مقاومت میکنه، دقیقا در همین رابطه است. این که ما بفهمیم، نورافکن رو روشن کنیم و ببینیم مشکل کجاست و دقیق و درست بدونیم مشکل کجاست، بهتر میتونیم به راه حل برسیم تا اینکه توهم یک راه حلی رو داشته باشیم که به اشتباه فکر کنیم راه حل دنبالش بیفتیم. من میگم اگر قرار باشه ما در این نقطه‌ای که ایستادیم به یک راه حل برسیم، هیچ کس نباید گروه دیگری رو حذف بکنه یا خواستار این باشه که من سوپرمن هستم و تنهایی این کارو میکنم. اگر به این نقطه برسیم، امیدوارم که بتونیم از این سیاه‌چال بیایم بیرون.
و با این صحبت‌های مژگان ایلانلو، مستندساز و فعال مدنی در ایران، می‌رسیم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت می‌کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.